سلام به شما که دنبال اطلاعات دقیق و کاربردی هستین. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوعی که خب برای خیلی سواله. هزینه‌های وکالت تو پرونده‌های مهریه تو ایران. اونم با یه نگاه ویژه به تعرفه‌هایی که برای سال 1404 انتظار میره. میدونیم که این مسائل مالی میتونه یکم استرس‌زا باشه. پس هدفمون اینه که نکات اصلی رو از منابعی که داریم بکشیم بیرون و یه تصویر روشن به شما بدیم. خب، آماده این، بزن بریم این موضوع رو بازش کنیم.
دقیقاً. ببینید وقتی بحث مسائل حقوقی خانواده پیش میاد، مخصوصاً مهریه، خب نگرانی‌های مالی هم کنارش هست دیگه. اینکه از اول بدونید هزینه‌ها چطوریه، کمک می‌کنه که خب آگاهانه‌تر قدم بردارید. می‌خوایم ببینیم این هزینه‌ها چطور تعیین میشن و چه چیزایی روشون اثر میذاره.
خیلی خوب. پس بیاین صاف بریم سر اصل مطلب. طبق این منابعی که داریم، هزینه وکیل برای پرونده مهریه، یعنی فرقی نداره بخوایم مهریه رو بگیریم یا درخواست احصار بدیم، معمولاً چقدره؟ یه حدود قیمتی دستمون میاد و اینکه اون جلسه اول مشاوره اونم هزینه داره معمولاً؟
این اطلاعاتی که ما بررسی کردیم نشون میده حق الوکاله برای این پرونده ها، یعنی هم مطالبه مهریه هم مثلا درخواست احصار که مرد میگه نمیتونم یه جا بدم و قسپندیش کنن، معمولا توی یه بازه‌ای بین 15 تا 35 میلیون تومانه. جالبه که مشخصا برای پرونده های احصار یه میانگین 24 میلیون تومانی هم ذکر شده بود. البته بازش همون 15 تا حدود 32 میلیونه تقریبا.
پس یه بازه است.
آره. و یه نکته خوب برای شروع اینه که مثل اینکه جلسه اول مشاوره رو خیلی جاها رایگان حساب میکنن. این خوبه دیگه، فرصت دارین شرایطو بسنجین، با وکیل حرف بزنین، بدونین که همون اول پولی بدین.
15 تا 35 میلیون. خب این بازه خیلی وسیعه، یعنی قیمت ثابت نداره اصلا. حالا سوال اینه که چرا اینقدر فرق میکنه؟ یعنی چی باعث میشه هزینه یه پرونده با اون یکی فرق کنه؟ وکیل چه جوری حساب میکنه اصلا؟
دقیقا همینه، ثابت نیست، چون هر پرونده‌ای فرق داره. تو منابع به دو تا راه اصلی اشاره شده بود برای محاسبه هزینه وکیل. یکی اینکه یه درصدی از کل مهریه رو میگیرن.
درصدی چقدر مثلا؟
معمولا میگن بین 5 تا 20%. البته خب اینم باز توافقیه. روش دوم اینه که یه مبلغ ثابت و مقطوع رو همون اول توافق میکنن.
آها، یه قیمت فیکس برای کل کار.
آره، دیگه کاری به مقدار مهریه نداره.
صبر کنیم، پس این انتخاب بین درصدی و مقطوع خودش یه جور استراتژیه نه؟ یعنی شاید بسته به مبلغ مهریه یا سختی پرونده یکیش به نفع شما باشه؟
دقیقاً، نکته همینه. انتخاب روش رو اون عدد نهایی کاملاً به توافق شما و وکیل بستگی داره و خیلی مهمه که این توافق شفاف و کتبی تو قرارداد وکالت بیاد. حتماً.
چه چیزایی روی این مبلغ تأثیر میذاره پس؟
خب، چند تا چیز. اول از همه خود مبلغ مهریه است. هرچی بالاتر، خب احتمالاً هزینه بیشتر میشه. بعدش پیچیدگی پرونده است. مثلا اموال طرف راحت پیدا میشه یا نه؟ کار داره؟ مدارکی که شما دارین چقدر محکمه؟ چند جلسه دادگاه لازمه؟ چقدر کار میبره کلن؟ و آخرش هم خب تخصص و تجربه وکیل. اینم خیلی مهمه. وکیلی که سابقهش خوبه، خب معمولاً هزینهش بالاتره.
و پرداختش چطور؟ باید همون اول همه رو بدیم یا میشه قسطی هم کرد؟ چون خب این مبالغ کم نیست واقعاً.
بله، امکان پرداخت قسطی هم گاهی هست، ولی اینم باز کاملا توافقیه، یعنی باید با خود وکیل صحبت کنید. هیچ قانونی نیست که بگه وکیل مجبور قسطی قبول کنه، اما خب خیلی ها شرایط رو درک میکنن و قبول میکنن که تو چند قسط پرداخت بشه. فقط یادتون باشه اینم باید تو قرارداد نوشته بشه که بعدن حرف و حدیثی پیش نیاد.
خیلی خوب، حالا فرض کنیم سر قیمت و پرداخت به توافق رسیدیم. این پولی که میدیم دقیقاً چه کارایی وکیل برامون انجام میده؟ فقط میره دادگاه یا مثلا نوشتن اون دادخواست اولم با همین پوله؟
یه چی میدین؟ معمولاً اون حق الوکالت توافقی یه پکیج کامله. بله، نوشتن اون دادخواست‌های اولیه چه برای گرفتن مهریه چه اعصار و بردنش به دادگاه یا ثبت حتماً جزو همین هزینه است. ولی غیر از اون مثلا مشاوره‌هایی که در طول پرونده بهتون میده، شرکت توی جلسه‌های دادگاه و دفاع از شما، پیگیری پرونده تو اداره ثبت یا دادگاه، مذاکره با طرف مقابل اگه لازم باشه و به نفعتون باشه، حتی پیگیری اجرای حکم یعنی پیدا کردن مال و گرفتن مهریه از طریق ثبت اسناد، همه اینا معمولا شاملش میشه.
پس یعنی از اول تا آخر کار رو پیگیری میکنه. خوبه، این روشنه. ولی آیا همه هزینه‌ها همینه؟ همین پول وکیل یا ممکنه خرجای دیگه هم یهو وسط کار پیدا بشه؟ مثلا پولایی که باید به دولت یا دادگاه بدیم؟
اینجا دیگه باید دقیق تر شیم. نه، همه هزینه پول وکیل نیست. یه سری هزینه‌های جانبی دیگه هم هست که ربطی به وکیل نداره. شما باید پرداخت کنین.
مثلا
یکیش هزینه صدور اجراییه مهریه از دفترخونه است. طبق چیزایی که دیدیم اگه مهریه زیر 20 میلیون باشه این هزینه 2.5%. اگه 20 میلیون یا بیشتر باشه میشه 3.5% مبلغ مهریه. علاوه بر اون اگه کار به دادگاه بکشه هزینه دادرسی مرحله اول هم 3.5% مبلغ مهریه است که باید پرداخت بشه.
3.5%؟ پس اینا هم خودش عددی میشه ها.
آره، مخصوصا اگه مبلغ مهریه بالا باشه.
و مالیات مهریه، اینم خیلی حرفش هست جدیدن. واقعا مالیات میگیرن؟ چه جوری حساب کتابش؟
بله بله، اینو حتما باید در نظر گرفت، خیلی مهمه. طبق قوانین 1404 که بهش اشاره شده بود، تا 14 تا سکه بهار آزادی معاف از مالیات، هیچی. اما بیشتر از اون مالیات داره. پلکانیه. از سکه 15 تا 100 میشه 3.1%، بر اساس قیمت روز سکه البته.
3.1%، خب.
از سکه 101 تا 200 نرخ میشه 2%. و اگه مهریه بالای 200 سکه باشه، نرخ مالیات میشه 15%.
15%؟ این خیلی زیاده.
بله، خیلی قابل توجهه. این مالیات رو هم موقع انتقال سکه ها از مرد به زن، حساب میکنن و کم میکنن. یعنی ممکنه عملا اون تعداد سکه‌ای که دست شما رو میگیره کمتر از چیزی باشه که تو عقدنامه نوشته شده. به خاطر همین مالیات.
پس این مالیات خودش میتونه تو توافقها یا حتی تو تعیین مهریه تو آینده خیلی اثر بذاره. نکته مهمیه واقعا. حالا اگه اجازه بدین یکم بریم سراغ یه موضوع دیگه که تو منابع بود. هزینه وکیل برای گرفتن نفقه. اونم مثل مهریه است هزینه‌اش یا فرق داره؟
معمولا فرق داره. هزینه وکیل برای نفقه اغلب یکم پایین تر از مهریه است. اطلاعاتی که هست میگه معمولا بین 12 تا 30 میلیون تومانه.
12 تا 30، پس کمتر معمولا.
آره، ولی بازم این یه بازی کلی ها. مبلغ دقیقش بعد از مشاوره با وکیل و دیدن شرایط پرونده شما معلوم میشه. مثلا نفقه گذشته رو میخوان یا نفقه جاری، بچه هم هست یا نه، اینا فرق میکنه. فقط یه یادآوری سری برای شنونده ها، نفقه یعنی همون خرج زن دیگه، مسکن، خوراک، پوشاک، درمان که مرد باید تو زندگی مشترک بده و اگه نده میشه پیگیری قانونی کرد.
خب برگردیم به خود مهریه. یه جای خیلی جالب تو بحث هست که شاید بعضیا تعجب کنن. آیا همیشه کل اون مهریه‌ای که تو عقدنامه نوشته شده کامل به زن میرسه؟ یا قانون گفته ممکنه شرایطی پیش بیاد که زن فقط نصفشو بگیره یا حتی هیچی نگیره؟
این یه باور اشتباهه که مهریه همیشه 100% گرفتنیه. نه، قانون مدنی ما دقیقاً مشخص کرده کی ممکنه کل مهریه، یعنی همون مهر المسما که تو عقد تعیین شده، به زن نرسه. مهمترین حالتش اینه که اگه بین زن و شوهر نزدیکی یا همون رابطه زناشویی اتفاق نیفتاده باشه، زن فقط نصف مهریه رو میتونه بگیره. فقط نصف.
فقط نصف اگه نزدیکی نشده باشه.
بله. حالت دیگه اینه که اگه موقع عقد اصلا مهریه تعیین نکرده باشن، هیچی ننوشته باشن.
یعنی ممکنه مهریه تعیین نشه؟
آره ممکنه. حالا اگه اینجوری باشه و زن قبل از نزدیکی فوت کنه، نه خودش نه وارثاش هیچ حقی برای مهریه ندارن. عجب. پس تعیین کردن مهریه خیلی مهمه موقع عقد.
خیلی. و حالت سومم وقتیه که عقد از اول باطل بوده، مثلا یه مانع شرعی بوده نمیدونستن و نزدیکی هم نشده، اینجا هم مهریه ای نیست.
اما یه نکته خیلی خیلی مهم که تو منابع هم بود و متاسفانه خیلی ها اشتباه میکنن، مسائلی مثل این که زن تمکین نمیکنه یا حتی خدایی نکرده خیانتش ثابت بشه، اینا باعث نمیشه حق مهریش از بین بره به هیچ وجه.
جدی؟ یعنی حتی با اثبات خیانت هم مهریه سر جاشه؟
دقیقاً، مهریه یه بدهیه که با خوندن عقد میاد رو دوش مرد. اون مسائل شاید عواقب دیگری داشته باشن، ولی حق مهریه رو از بین نمیبرن. اینو قانون میگه. ضمناً اینم بگیم که اگه مهریه تعیین نشده باشه، بسته به شرایط، نزدیکی شده یا نه، طلاق کی اتفاق افتاده، ممکنه مهرالمثل یا مهرالمتمعه به زن تعلق بگیره که اونا دیگه محاسبات حقوقی خودشونو دارن.
این توضیحات در مورد شرایط مهریه واقعا حیاتی بود. چقدر پیچیده است واقعا. با توجه به همه اینا که گفتیم، هزینه وکیل، روش حساب کردنش، خرجای جانبی، مالیات، خود شرایط قانونی گرفتن مهریه، به نظر میاد که انتخاب وکیل فقط بر اساس اینکه کی ارزونتر میگیره میتونه خیلی اشتباه باشه. پس سوال اینه که چه ویژگی هایی یه وکیل رو واقعا تو پرونده های مهریه متخصص میکنه؟ چی مهمه؟
انتخاب وکیل خوب شاید مهمترین قدم باشه واقعا. منامه‌ای که دیدیم روی چند تا چیز کلیدی تأکید داشتن برای وکیل متخصص مهریه. اول و مهمتر از همه، تجربه عملی. سابقه موفق تو پرونده های مثل همین، یعنی وکیلی که قبلا این راه رو رفته باشه، با چالش های مهریه، اعصار، توقیف هموال اینا درگیر شده باشه.
تجربه عملی، درسته.
دوم، تسلط کامل به قوانین بروز خانواده و مهریه و اجرای اسناد، چون قوانین عوض میشن، مخصوصا مالیات و اینا. سوم، مهارت خوب تو نوشتن دادخواست و لایحه. اینا صدای شما تو دادگاهه، باید قوی باشه. چهارم، بتونه پرونده شما رو خوب تحلیل کنه، نقاط قوت و ضعف رو بگه و بهترین راه رو پیشنهاد بده. پنجم، راه و چاه دادگاه و اداره ثبت رو بلد باشه، بدون کارها چطور پیش میره. و آخرش که شاید ساده به نظر بیاد ولی نیست، پیگیرین منظم و اینکه شفاف به شما گزارش بده کار به کجا رسیده. شما باید حس کنی وکیل داره کارتو دنبال میکنه. خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی برای شما که شاید درگیر این مسائل هستین یا ممکنه بشین اینه که
اولا شفافیت مالی خیلی مهمه. چه پول خود وکیل، همون بازه 15 تا 35 میلیون که گفتیم، چه خرجای دیگه مثل دادرسی و مالیات. از اول بدونین چی به چیه، چه جوری حساب میشه، شامل چه خدماتیه، قسطی میشه یا نه، همه رو با وکیل طی کنین. ثانیاً بدونین که خود پروسه قانونی مهریه میتونه پیچیده باشه و یه وکیل با تجربه و کاربلد بیشتر از پولی که میگیره میارزه، چون میتونه نتیجه پرونده رو عوض کنه.
کاملا درسته. آگاهی از هزینه یه طرف، فهمیدن پیچیدگی‌های قانونی یه طرف دیگه. یه نکته‌ای هم تو منابع بود که اغلب اولین قدم برای گرفتن مهریه رفتن به اداره ثبت اسناده، چون سند ازدواج خودش لازم الاجراست، لازم نیست اول بری دادگاه حکم بگیری.
آها، یعنی از طریق ثبت شروع میشه معمولاً. این که به نظر ساده تر میاد.
ظاهراً آره، ولی
چی ممکنه این کار اداری رو سخت کنه؟
ولی واقعیت اینه که همین که از ثبت شروع می‌کنی ممکنه تازه چالش‌ها شروع بشن. مثلا طرف اموالشو مخفی کرده باشه یا زده باشه به نام کس دیگه. پیدا کردن و توقیفش کار حقوقی پیچیده می‌خواد. یا اینکه طرف سریع بره دادگاه درخواست که اعصار و قسط‌بندی بده. این خودش یه پرونده جدا تو دادگاهه.
درسته.
یا حتی سر خود مهریه یا شرایط گرفتنش اختلاف پیش بیاد که باز کار به دادگاه میکشه. اینجاست که یه سوال مهم برای شما پیش میاد که بهش فکر کنین. با اینکه شروع کار شاید از اداره ثبت باشه، دقیقاً از کی به بعد این روند به ظاهر اداری دیگه یه پیگیری ساده نیست و تبدیل میشه به یه جنگ حقوقی واقعی که هوش و نقشه و تخصص یه وکیل کارکشته رو میطلبه. فهمیدن این نقطه و اقدام درست و به موقع میتونه فرق بین گرفتن حقتون و گیر افتادن توی راه طولانی و فرسایشی باشه.